بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به بیان مرحوم شیخ انصاری بود در اختصاص استصحاب به موارد شک در رافع طبق تقریبی که ما کردیم از بیان ایشان. عرض کردیم نقض باید متعلق به متعقن باشد و الا نقض یقین تکوینن محقق شده است در موارد شک در بقا، معنا ندارد که شارع نهی کند از نقض یقین، و اون چه که قابل نهی است نقض متعقن هست. طهارت را که یقین به حدوث آن داری نقض نکن با شک. حال که مراد از نقض الیقین شد نقض المتعقن، مرحوم شیخ فرموده است که ظاهر نقض رفع هیئت اتصالیه است نه انتهاء عمد. اگر یک شیئی منعدم بشود به خاطر انعدام مقتضی وجود، به خاطر انتهاء عمد آن، مثل ازدواج موقت یک روزه که با گذشت اون روز منتفی می شود به انتفاء مقتضی، اینجا تعبیر نمی کنند به انتقاض. انتقاض یعنی قطع شدن، نقض یعنی قطع کردن، و باید یک هیئت اتصالیه ای فرض کنیم تا این هیئت اتصالیه از بین برود سد کند نقص. میگن لا تکونو کلتی نقضت غزلها، کسی که لباسی را میبافد اجزاء این لباس هیئت اتصالیه بینشون ایجاد میشه. بعد اگر بیاید این بافتنی را باز کند میشه نقضت غزلها. ولذا در لا تنقض الیقین که معنا کردیم لا تنقض المتیقن، باید بین متیقن و مشکوک، یعنی بین حدوث که متعقن است و بقا که مشکوک است، یک هیئت اتصالیه برقرار باشد و ما نهی بشویم از نقض این هیئت اتصالیه ما بین حدوث و شیء و بقایی. و این در مواردی است که شیء مقتضی بقا دارد، و الا اگر شیء مقتضی بقا ندارد مثل همون عقد موقت یک روزه، بین زوجیت امروز و زوجیت فردا هیئت اتصالیه نیست، چون مقتضی ندارد بقا این زوجیت امروز نسبت به فردا. ولذا ظاهر نقض مختص می کند لا تنقض المتعقن را به مواردی که متعقن مقتضی بقا داشته باشد. این تقریبی بود که ما عرض کردیم. در بحوث کلام مرحوم شیخ رو به گونه ای دیگر تقریب کردن. گفتن که مرحوم شیخ می فرماید بین متعقن و مشکوک که حقیقتاً هیئت اتصالیه نیست، حتی در موارد شک در رافع، یقین به حدوث خورده است نه به بقا. ما بیش از این که در ساعت اول طهارت داشتیم علم پیدا نکردیم، به بقاء طهارت در ساعت دوم. از اول ما علممون تعلق گرفت به حدوث طهارت در ساعت اول، چون شک داشتیم که در ساعت دوم میخوابیم یا نمیخوابیم، و ساعت دوم هم شک کردیم در حصول خواب. پس بین طهارت در ساعت اول که متعقن است و طهارت در ساعت دوم که مشکوک است، حقیقتا هیئت اتصالیه نیست. ولذا نقض المتعقن به شک هم نقض حقیقی نیست. فرق می کند با مواردی که صدق می کند نقض حقیقتا، مثل نقض الحبل یا نقض الطهاره بالحدث، به وسیله حدث شما هیئت اتصالیه طهارت قبل از حدث را با طهارت بعد از حدث نقض می کنید. این نقض حقیقی است. نقض الحبل نقض حقیقی است، چون هیئت اتصالیه وجدانن هست، حالا یا در عالم تکوین مثل نقض الحبل، یا در عالم اعتبار مثل نقض الطهاره. نقض البرهان ولیکن در مثال استصحاب ما یقین پیدا کردیم به حدوث طهارت و نه به بقاء آن. شک در بقا که داریم بقا را از حدوث جدا کرد و هیئت اتصالیه بین این دو نیست تا ما بخواهیم این هیئت اتصالیه را نقض کنیم. ولذا نقض هیئت اتصالیه در مورد استصحاب نقض مجازی است. ولیکن هر مجازی مصحح میخواهد، مصحح استعمال مجازی کلمه نقض این است که متیقن مقتضی بقا داشته باشد، تا به اعتبار این که مقتضی بقا دارد ما ادعا کنیم مجازن وجود مقتضا را. طهارت در ساعت دوم مقتضی بقا دارد و این مصحح می شود که ما فرض کنیم و ادعا کنیم وجود مقتضا را که طهارت در ساعت دوم است، و هیئت اتصالیه بین طهارت ساعت دوم و طهارت ساعت اول برقرار بشود ادعاء و مسامحتن، بعد بگیم نقض نکن این طهارت را، یعنی هیئت اتصالیه طهارت در ساعت اول را با هیئت اتصالی طهارت در ساعت دوم که مسامحتن ادعا شد نقض نکن. پس نقض المتعقن به شک حقیقتا صدق نمی کنه، حتی در موارد شک در رافع، بلکه نقض مجازی است، ولیکن مصحح این استعمال مجازی وجود مقتضی است در متعقن برای بقا، که ما مقتضی بقا را مسامحتن فرض می کنیم که مساوی است با وجود مقتضا، و هو بقاء الطهارت فی الساعت الثانیه. این می شود استعمال مجازی کلمه نقض. اما در موارد شک در مقتضی حتی بالمسامحه، ما نمی توانیم هیئت اتصالیه برقرار کنیم بین متعقن و مشکوک. ازدواج یک روزه سبب حصول زوجیت یک روزه شد، تمام شد. زوجیت فردا که نیست، ما چطور فرض کنیم زوجیت فردا بود و با شک ما نقض شد چون مقتضیش بود؟ خب در موارد شک در مقتضی که این را نمی توانیم بگوییم. این بیان به نظر ما از عبارات شیخ انصاری استفاده نمیشه و بیان درستی هم نیست. شیخ انصاری اتفاقا گفت ظاهر النقض موجب می شود اختصاص پیدا کند نقض المتعقن به موارد شک در رافع، نگفت استعمال مجازی در کلمه نقض را ما ملتزم می شویم. و خودمونم که حساب می کنیم مراد از هیئت اتصالیه یعنی این که لولا رافع این اثر باقی بود، این طهارت باقی بود، این نیاز به ادعا ندارد. اگر تروّ حدث در ساعت دوم نباشد و پیش نیاید، این طهارت که در ساعت اول حادث شد باقی است. خود همین یعنی هیئت اتصالیه، کما این که تروّ حدث قطع می کند هیئت اتصالیه ای را که بین طهارت قبل از حدث هست و طهارت بعد از حدث که میخواست موجود بشود لولا هذا الرافع. همین هیئت اتصالیه مصحح استعمال حقیقی نقض است. کسی که وسط نماز نماز را قطع میکند میگن نقض صلاته، این نقض نقض مجازی است؟ ابدا، نقض حقیقی است. چرا؟ برای این که نماز یک هیئت اتصالیه ای دارد اجزاش، وقتی شما مانع ایجاد می کنید از ادامه این هیئت اتصالیه سر می کنه نقضت صلاتک، یا در وضو سر می کند نقضت وضوعک، یا در زوجیت که طلاق می دهد زوج زوجه دائمه اش را سر می کند نقض از زوجیه قطع از زوجیه. مراد از هیئت اتصالیه وجود فعلی اجزاء لاحقه نیست، بلکه مراد این است که این شی یک استمرار عرفی داشت که لولا الرافع و المانع ادامه پیدا می کرد. خود این هیئت اتصالی است و صدق نقض در این موارد صدق حقیقی است و نه صدق مجازی. رفع امر موجود در موارد قصور مقتضی مجازی است که به آن بگوییم نقض، این حرف درستی است. اما در بحوث میخواهند به مرحوم شیخ نسبت بدهند که حتی در موارد شک در رافع صدق نقض صدق مجازی است، در حالی که این درست نیست. متیقن ما به نظر عرفی وجود الطهاره است. بر فرض شما دقت کنید بگید متیقن ما حدوث الطهاره است و مشکوک ما بقاء الطهاره، ولی چون حدوث و بقاء شیء واحد است که این شیء واحد یک هیئت اتصالیه دارد که اگر مانعی ایجاد نشود این هیئت اتصالیه ادامه پیدا می کند، شما که ایجاد مانع می کنید در اثنا و قطع می کنید اتصال ما سبق را از آینده، به شما میگن نقض کردید این را، نقض کردید طهارت را، نقض کردید صلات را، و این نقض نقض حقیقی است و نه نقض مجازی. بحث در اگر شما طهارت رو با حدث نقض کنید، نقض کرده ای طهارت را یا نه؟ ما فعلا بحثمون در این است که نقض صدقش در مورد نقض المتیقن در موارد شک در رافع، نقض صدقش صدق مجازی است یا صدق حقیقی. این صدق حقیقی است، منتها اشکال‌های دیگری به مرحوم شیخ هست که ما متعرض میشیم که اصلاً در موارد نقض الیقین به شک به معنای نقض المتعقن به شکم بگیریم با شک نقض نمیشود طهارت، حقیقتاً با حدث نقض میشود طهارت نه با شک در حدث، و این بحث دیگری است، اشکال‌های دیگری است که مطرح شده است. ما فعلا عرضمون در رابطه با مطالب بحوث است که میگوییم برداشت ایشان از کلام مرحوم شیخ برداشت درستی نیست. ما در این بحث نکاتی رو متعرض شدیم. نکته اول اینه که در تفسیر شک در مقتضی و شک در رافع اختلاف شده که مراد از شک در مقتضی چیست. نسبت دادند در مصباح الاصول به مرحوم سید یزدی که ایشان در بیع معاتات به شیخ اشکال کرد. مرحوم شیخ بعد از فسخ بیع معاتات استصحاب کرده بقاء ملکیت کل من الطرفین را نسبت به اون مالی که به اون منتقل شده است. مرحوم سید یزدی نقل شده که اشکال کردن که اینجا ما شک در مقتضی داریم، ما نمیدانیم ملکیت جائزه جعل شد که مقتضی بقا ندارد بعد از فصل، یا ملکیت لازمه جعل شد که باقی است بعد الفصل، و استصحاب بقاء ملکیت می شود استصحاب در موارد شک در مقتضی. ما پیدا نکردیم این مطلب را در حاشیه مقاصد سید یزدی، ولیکن اگر ایشان این اشکال رو کرده باشند اشکال نواردی هست، چون مراد از شک در مقتضی این است که مواردی که نفس مضی زمان موجب انقضاء یک موجود بشود، این می شود شک در مقتضی. مثلا خیار قبل نمیدانیم علا سبیل الفور است یا علا سبیل تراخی، بعد از گذشت زمان فوریت ما احتمال میدیم نفس مضی زمان موجب انقضا و انعدام خیار قبل بشه. استصحاب خیار قبل بعد از این زمان میشه استصحاب در موارد شک در مقتضی که مرحوم شیخ مثال زده، اما در مثل استصحاب ملکیت در بیع معاتات ما شک داریم در رافع بودن فسخ بایع، و الا ملکیتی که جعل شد ملکیتی است که اگر رافع نداشته باشد تبقى الى الابد، این که شک در مقتضی نیست. ما مقصودمون و هو الظاهر من الشیخ الاعظم، مقصود از شک در مقتضی این است که احتمال بدهیم نفس گذر زمان متعقن را از بین ببرد. محقق ناینی در توضیح بیشتر برای شک در مقتضی فرموده است که این که مضی زمان متعقن را از بین ببرد این تعریف خوبی است برای شک در مقتضی، اما در موارد شک در امر تکوینی این بیان تام هست. شک که در امر تکوینی که بکنیم همین بیان را به کار میبریم، شک میکنیم این موجود خارجی مثلا این اشتعال چراغ به خاطر کمبود نفت تمام شد یا به خاطر باد، اگر به خاطر کمبود نفت خاموش بشود می شود شک در مقتضی، اگر به خاطر باد خاموش بشود می شود شک در رافع. اما در شک در حکم باید توضیح بیشتری داد. فرموده از تارتن شک در حکم ناشیست از جهل به موضوع حکم. مثلا ما در نجاست آبی که زال تغیره وقتی شک میکنیم این به خاطر اینکه موضوع نجاست نمیدونیم ماء متغیر بالفعل یا ما ایست که حدث فیه تغیر. الانم که تغیر زائل شد، اگر موضوع ماء متغیر بالفعل باشه خب این آب پاک شده چون مقتضی تمام شده برای نجاست، و اگر موضوع ما حدث فیه تغییر است موضوع باقی است، نجاست هم باقی است. این می شود مثال شک در مقتضی. نه این که عنوان متغیر عنوان مقوم است. اگر عنوان مقوم بود که استصحاب جاری نبود، چون شک در بقاء موضوع پیدا می کردیم. نه خیر، عنوان مقوم نیست، از حالات است. معروض نجاست ذات آب است، ولی کسانی که استصحاب را با شک در مقتضی جاری نمی دانند نباید استصحاب کنند بقاء این نجاست را بعد از زوال تغییر. این قسم اول از شک در حکم که ناشی است از شک در موضوع حکم. قسم دوم، شک در حکم به خاطر شک در غایت آن. شک داریم در غایت حکم. تارتن ما شک داریم در رافعیت شیء موجود، در رافعیت شیء موجود که غیر از زمان باشد، زمانی است و نه زمان. شک داریم در رافعیت یک امر زمانی، مثل این که طلاق رو به صیغه فارسی اجرا کنم، شک می کنیم در رافعیت این طلاق فارسی نسبت به زوجیت. خب بعد از اینکه طلاق فارسی دادن میخواییم استصحاب کنیم بقاء زوجیت را. این میشه مثال شک در رافع. بله، ما نمیدانیم آیا غایت زوجیت مطلق طلاق است ولو طلاق فارسی. پس غایت حاصل شده برای ارتفاع زوجیت، و اگر غایت طلاق عربی است غایت حاصل نشد. ما هم طلاق فارسی دادیم، خب شک میکنیم در رافع زوجیتی، چون زوجیت مقتضی بقا داشت، شک داریم در رافعیت این طلاق فارسی. مثل اینکه شک میکنیم در رافعیت مذی نسبت به طهارت در وضوع، میشه شک در رافع دیگه، و این میشه زمانی. یعنی زمان نیست، زمانی در مقابل زمان، یعنی یک فعل، یک حادث، شک میکنیم در رافعیت آن. خب اینجا میشه شک در رافع و استصحاب میکنیم بقاء اون متعقن را. این قسم اول از موارد شک در غایت حکم. قسم دوم، این که ما فرض کنیم غایت حکم زمان باشد، به نحو شبهه موضوعیه، مثل این که شارع گفته تجب و صلات و صبح حتی تطلع الشمس، ما شک میکنیم در طلوع شمس، یا به نحو شبهه مفهومیه، مثل این که گفته تجب و صلات و ظهر و العصر الی الغروب، نمیدونیم غروب استتار قرص است، یا زوال حمره مشرقیه. مرحوم محقق نائینی نسبت به شبهه موضوعیه گفته که شک در رافع است. شک بکنیم در طلوع شمس میشه شک در رافع، ولی در شبهه مفهومیه مثل غروب گفته شک در مقتضی است. پس تفصیل داده ایشان در شک در غایت بودن زمان، تفصیل داده در موارد غایت بودن زمان بین شبهه موضوعیه مثل شک در طلوع شمس و بین شبهه مفهومیه که گفته از شک در مقتضی است. قسم سوم این است که زمان غایت باشد و ما شک بکنیم در آن به نحو شبهه حکمیه، مثل این که ما نمیدونیم نماز مغرب و عشا و شارع گفته وقتش تا نیمه شبه یا وقتش تا اذان صبح. این رو هم محقق نائینی فرموده شک در مقتضی است. خلاصه کلام محقق نائینی این شد که در موارد شک در بقاء امر تکوینی معیار این است که نفس مضی زمان منشأ ارتفاع متعقن بشود میشود شک در مقتضی، و در شک در بقاء حکم اگر شک بکنیم در موضوع مثل مثال آب متغیر، نمیدونیم موضوع چیست، ماء متغیر بالفعل یا مایی که حدث فی التغیر، باز میشه شک در مقتضی. و اگر شک در حکم برگردد به شک در غایت، اگر غایت زمانی است لزمان مثل مذی در طهارت، طلاق فارسی در ازدواج، این می شود شک در رافع. و اگر شک در غایت زمان باشد تفصیل داد گفت شبهه موضوعیه باشد مثل شک در طلوع شمس در مثال تجب و صلات و صحبت تا تطلوع شمس، شک در رافع است. و اگر شبهه مفهومیه باشد مثل حتی تقرب الشمس که مفهومش مردد است بین استتار قرص و زوال عمره مشرقیه می شود شک در مقتضی، و همینطور اگر شبهه حکمیه غایت بودن زمان باشد مثل شک در این که غایت وجوب نماز مغرب و عشا نیمه شب است یا اذان صبح. اشکالهایی به این تقریب گرفته شده. اشکال اول گفته شده که آقا ظاهر مرحوم شیخ اینه، مثال تغییر رو مثال شک در رافع می داند، شما چطور این رو از قبیل شک در مقتضی قرار دادید؟ شک می کنیم آیا این نجاست که در آب حادث شد زوال تغییر رافع آن هست یا زوال تغییر رافع آن نیست؟ این رو ایشان شک در رافع می داند، مثل این که نمی دانیم مذی رافع طهارت هست یا رافع طهارت نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، شما می خواهید کلام مرحوم شیخ رو تفسیر کنید با مثالهایی که خود ایشان برای شک در رافع می زند باید تطبیق کنه. اشکال دوم، در رابطه با اون فرمایش مرحوم نائینی که گفت موضوع تکوینی آن است که اقتضاء بقا دارد و نفس مضی زمان آن را از بین نمی برد، ولذا مثال می زنند، میگن جوان اگر شک کنیم بر مرده یا نمرده، خب استثنا میکنیم بقاء حیاتش رو چون شک در رافع حیات است، ولی پیرمرد ما نمیدونیم آیا چقدر اقتضاء حیات داره. عمر طبیعی انسان که دیگه هزار سال نیست، بالاخره دیگه آخرش میگن بر اثر کهولت سن از دنیا رفت. خود کهولت سن یعنی خود گذر زمان اگر اعجازی نباشد باعث میشه که شخص از بین بره. به این میگه شک در مختزی، خب این ضابطش چیه؟ ضابط معینی نده. خود مرحوم شیخ به میرزای قمی در بحث زن به بقاء مستصحب ایراد گرفت، گفت شما میگید استعداد دارد هر شیئی برای بقا، این استعداد رو چجور حساب میکنید؟ به ملاحظه شخص، به ملاحظه صنف، به ملاحظه نوع، به ملاحظه جنس قریب، به ملاحظه جنس متوسط، به ملاحظه جنس بعید، معیار کدومه؟ هر کدوم انتخاب کنید میگن دلیلش چیست؟ ضابط استحسانی که نمی شود ارائه داد. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، گفتن لازم این تفسیر این است که در موارد شک در نسخ ما نتوانیم استصحاب کنیم، چون شک در نسخ یعنی شک در رافعیت زمان. شک می کنیم این حکم 200 ساله جعل شده یا الالعبد جعل شده. خب اگر 200 ساله جعل شده باشه با گذشت 200 سال منقضی میشه این حکم. حالا میخواییم استصحاب کنیم بقای حکم را بعد از 200 سال، خب میشه استصحاب در موارد شک در مقتضی، در حالی که مرحوم شیخ گفت بل اجماع استصحاب و عدم نسخ جاری است. انصاف اینه دیگه، اینو نمیشه اشکال گرفت به تعریف محقق نائینی. خب این اشکال به مبنای شیخه دیگه، چون شک در مقتضی رو هر جور معنا کنیم بالاخره این مثال شک در نسخ، چون نمیدانیم حکم 200 ساله جعل شده یا الالعبد، مصداق استصحاب در مورد شک در مقتضی است. به هر حال اشکال چهارم، گفته میشه که فرق بین غایت بودن زمانی و غایت بودن زمان چیه؟ چه فرق میکنه؟ آقا من شک دارم در بقاء طهارت بعد از خروج مرض، میگه شک در رافع. من شک دارم در بقاء وجوب نماز به خاطر اینکه نمیدانم آیا استتار قرص رافع وجوب نماز ظهر و عصر است یا نه، اینو میگه شک در مقتضی. آقا یه فارق معقولی بین این دو باید ارائه بدید، صرف ادعا که کافی نیست. فرقش چیه که شک میکنیم در غایت بودن مذی لطهاره، میگه شک در رافع، لشک و فی المختزی. شک میکنیم در رافع بودن استتار قرص نسبت به وجوب نماز ظهر است، اینو میگید مثال شک در مقتضی است. و همینطور شک میکنیم که آیا رسیدن نیمه شب رافع وجوب نماز مغرب و عشاء است یا رسیدن اذان صبح، اینو میگه شک در مقتضی است. فرق بین اینها چیست؟ اشکال پنجم، چه فرق است در مثالی که زمان معینی غایت است. مثل شک می‌کنیم در طلوع شمس، در مثال تجب و صلات و صبح تا تزلش. اینجا شما میگید استصحاب بقاء وجوب نماز صبح جاری، چون شک در رافع. این فرقش که به نوع شبه موضوع با موارد شبه حکمیه که نمیدونیم آیا نیمه شب رافع وجوب نماز مغرب و عشا یا اذان صبح، فرقش چیه؟ یه بار استصحاب موضوعی میکنید، استصحاب میکنید عدم طلوع شمس را، ما حرفی نداریم، استصحاب کنید، استصحاب عدم طلوع شمس بکنید، غایت طلوع شمس است، استصحاب کنید به عنوان اصل موضوعی عدم طلوع شمس را. اما اصل حکمی اگر میخواهید جاری کنید چه فرق میکنه؟ استصحاب کنید بقاء وجوب نماز صبح را با شک در طلوع شمس. خب شاید طلوع شمس مقتضی وجوب نماز صبح از میدان، یا استصحاب در شبه حکمیه بکنید وجوب نماز مغرب و عشا را بعد از نیمه شب. فرق اینها چیست؟ نگید آقا مخاطبه قاسانی در شبه حکمیه، مخاطبه قاسانی در شبه موضوعیه، شک داریم در هلال شهر شوال، استصحاب جاری کرده. خب این شد فرق تعبدی. فرق عرفی چیست؟ ما احساس میکنیم فرق عرفی بین اینها نیست. این اشکالهایی است که به این تعریف محقق نائینی مطرح شده. آی سیستانی سعی کردن که از این اشکالها جواب بدن. انشاءالله فردا ببینیم جوابهایشون چیه.